ساعت 7 شامگاه به وقت ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، شبتون بخیر. خوش اومدیم به مجله شامگاهی شنبه 13 دی ماه 1393 برابر با 3 ژانویه. رضا ولی‌زاده هستم با شما در این مجله زنده از رادیو فردا به مدت 45 دقیقه. تعطیلیه رادیو فردا بدون تعطیلی و 24 ساعته در تمام روزهای سال در حال تولید برنامه است و این مجله هم حاصل تلاش همکاران من در ساعتهای گذشته است که سعی کردن تا آخرین رویدادهای ایران و جهان رو یک جا برای شما جمع کنن. با مشروع خبرها آغاز میکنیم. بهروز کارونی اینجا در استودیوست برای ما میگه از صبح تا این لحظه در ایران و دنیا چه خبر بوده. بهروز جان
سلام. رضا جان و همینطور شنوندگان گرامی، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مورد ایراد این شورا قرار گرفته و رد شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، نجات الله ابراهیمیان با اشاره به اینکه 14 بند این طرح مغایر با قانون اساسی بود گفت ایرادات، تذکرات و ابهامات این طرح از سوی شورای نگهبان به مجلس اعلام شده است. پیشتر نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز 16 مهر ماه خود با وجود مخالفت دولت کلیات این طرح 24 ماده‌ای را تصویب کرده بودند. قرار بود در صورت تصویب این نهایی این طرح ستاد امر به معروف و نهی از منکر با 17 عضو و به ریاست یکی از امامان جمعه تهران تشکیل شود. یک منبع رسمی در وزارت خارجه عربستان سعودی روز شنبه اعلام کرد که یک هیئت این وزارتخانه در هفته جاری به عراق خواهد رفت تا برای بازگشایی سفارت این کشور در بغداد مذاکره کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از خبرگزاری دولتی عربستان سعودی، این کشور همچنین در نظر دارد تا کنسولگری خود را نیز در شهر اربیل، مرکز اقلیم خودمختار کردستان عراق، تأسیس کند. پس از دیدار سال گذشته فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق از ریاض، امید برای بهبود مناسبات دو کشور همسایه افزایش یافته بود. عربستان سعودی سفارت خود در بغداد را در سال 1990 میلادی 24 سال پیش و پس از اشغال کویت توسط عراق تعطیل کرده بود. مرضیه افغم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، صبح شنبه خبر آسوشیتد پرس مبنی بر حصول توافق موقت بین تهران و واشنگتن بر سر خروج اورانیوم غنی شده ایران را تکذیب کرد. به گزارش واحد مرکزی خبر، مرضیه افخم این خبر را جفت‌سازی رسانه‌ای با اقراز خاص سیاسی خوانده و گفت هدف اصلی آن تخریب فضای مذاکرات و پیچیده‌تر کردن حل و فصل موضوعات است. خانم افخم ادامه داد هنوز هیچ گونه توافقی در هیچ یک از موضوعات مورد مذاکره هسته‌ای بین ایران و آمریکا صورت نگرفته است. شب گذشته خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از دو دیپلمات آگاه اعلام کرده بود که ایران و آمریکا به شکل موقتی توافق کردند تا بخشی از اورانیوم غنی شده ایران به کشور دیگری منتقل شود. رئیس سازمان زندان‌های ایران روز شنبه گفت که سالانه بیش از 600 هزار تن وارد زندان‌ها می‌شوند. به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر گفت که بخشی از این 600 هزار تن کمتر از یک ماه در زندان می‌مانند. او حضور اندک مجرمین در زندان را باعث بروز مشکلات متفاوت دانست و گفت زمانی که یک زندانی در یک مدت کوتاه چند روزه از زندان آزاد می‌شود، نشان از ضرورت نداشتن حضور در زندان است که این حرکت علاوه بر هزینه‌های فراوان برای زندان، مشکل بعد از خروج از زندان نیز برای اشخاص به همراه دارد. رئیس سازمان زندان‌ها همچنین ظرفیت زندان‌ها را در ایران 80 تا 118 هزار تن اعلام کرد و گفت امروز 220 هزار تن زندانی هستند. رضا جان
ممنونم. بهروز جان، بهروز کارونی بود. خبرها رو شنیدیم، اما در ادامه مجله شامگاهی. سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس در مورد به توافق رسیدن احتمالی ایران و آمریکا در مذاکرات هسته‌ای را رد کرد. در ادامه حمله‌های لفظی اصولگرایان علیه میرحسین موسوی و مهدی کروبی که خواستار توبه آنها بودند، اکنون برخی چهره‌های اصولگرا می‌گویند حتی توبه آنها نیز پذیرفته نمی‌شود. طرح 24 ماده‌ای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در شورای نگهبان رد شد. سخنگوی شورای نگهبان می‌گوید این طرح در 14 بند با قانون اساسی مغایرت دارد.
طرح حمایت از آمرانه به معروف و ناهیانه از منکر در تاریخ مصوبات مجلس به نظر من موندگاره به لحاظ تعارض با قانون اساسی و این چیزی نیست که شورای نگهبان بتونه ازش بگذره.
یکی از مقام‌های سازمان ثبت احوال از بالا رفتن سن ازدواج در ایران خبر داد. سن ازدواج برای مردان به 28 سال و برای زنان به 24 سال رسیده است. در پایان هم میزگرد رادیوی دیدگاه ها رو میشنویم درباره انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری. در این مجله شامگاهی شما هم حضور دارین با پیام های تلفنیتون. همه اینها و بیشتر از اینها در 45 دقیقه آینده به صورت زنده در کنار شما. همونطوری که در خبرها هم شنیدید، سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس در مورد به توافق رسیدن احتمالی ایران با آمریکا در مذاکرات هسته‌ای رو رد کرده. جواد کوروشی گزارشی داره در همین باره.
مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه خبر اسوشیتد پرس را فضاسازی رسانه‌ای با اغراض خاص سیاسی خواند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با تأکید بر اینکه هیچ گونه توافقی در هیچ یک از موضوعات مورد مذاکره هسته‌ای هنوز صورت نگرفته است، هدف اصلی این گونه خبررسانی‌ها را تخریب فضای مذاکرات و پیچیده‌تر کردن حل و فصل موضوعات خواند. خبرگزاری آسوشیتد پرس جمعه شب در گزارشی خبر داد که ایران و کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 برای نخستین بار توانستند سندی را تدوین کنند که در آن جزئیاتی از توافق نهایی هسته‌ای گنجانده شده است. این خبرگزاری به نقل از دو دیپلمات آگاه نوشت که مذاکره کنندگان دو طرف در جریان نشست‌های برگزار شده در 26 آذر ماه با تدوین این سند برای نخستین بار موفق شدند هم محدوده‌های توافق نهایی را تعیین کنند و هم اختلاف نظرهای موجود برای حل مسائل باقی مانده را به طور مکتوب مشخص سازند. بر اساس خبر آسوشیتد پرس، اختلاف اصلی دو طرف بر سر میزان اورانیوم غنی شده است که هم میتواند سوخت راکتورها را تأمین کند و هم ماده اولیه ساخت تسلیحات هسته‌ای باشد. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مقیم آلمان درباره گزارش آسوشیتد پرس به رادیو فردا میگوید:
در زمینه ظرفیت غنی‌سازی دو مسئله مطرح هست. یکی ظرفیت اساسی غنی‌سازی ایران بعد از حصول توافق و دوم میزان در واقع اورانیوم غنی شده ای که همکنون در ایران موجوده. در مورد توان غنی‌سازی ایران مسلم این هست دنیای غرب نخواهد پذیرفت ایران از حد بیشتری اورانیوم غنی‌سازی داشته باشه. بنابراین ایران یا ناگزیر تعداد سانتریفوژها و بیش از 50% تأسیساتش رو تعطیل کنه یا اگر میخواد با توان بیشتری کار بکنه باید حجم قابل توجهیش رو از ایران خارج بکنه. این همان طرحی است که به نام غنی‌سازی در روسیه شناخته میشه. از سال 1383 روسا اون رو به صورت رسمی مطرح کردن و بعد از سال 1385 عملا کنار گذاشته شده بود. حصول چنین توافقی اگر اتفاق افتاده باشه به این معنی است که یکی از مشکلات اصلی فرار روی ایران و جهان غرب و گروه 5 به اضافه 1 میتونه بالقوه برداشته بشه.
آقای مهدوی آزاد واکنش سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی را واکنشی قابل تصور و بدیهی می‌داند.
واکنش سخنگوی وزارت خارجه ایران خانم افخم و تکذیب چنین خبری بدیهی ترین و طبیعی ترین واکنشی است که دولت ایران میتونه انجام بده. واقعیت این هست که وزارت خارجه ایران و دولت آقای روحانی به شدت نگران تحرکات افراطگرایان در ایران هست و هر گونه انتشار خبری از داخل میز مذاکرات میتونه گروه اصولگرا و گروه‌های افراطی رو تقویت بکنه تا جوری بازی مذاکرات رو در داخل ایران به هم بزنند و برخی از مصوبات و یا تصمیم‌گیری های فعلی رو بتونن وتو کنن یا مانعش بشن. بنابراین دولت بیش از هر نهاد دیگری تلاش میکنه هیچ گونه خبری از داخل مذاکرات و توافقهای اولیه بیرون نره تا در نهایت یک پکیج نهایی رو بتونه به اصولگرایان و منتقدین خودش ارائه بکنه.
آسوشیتد پرس با اشاره به اینکه آمریکا به دنبال آن است که تهران را وادار به ارسال بخش اعظم اورانیوم خود به خارج کند مینویسد: تهران و واشنگتن به توافقی رسیدند که مطابق آن قرار است بیشتر مواد هسته‌ای ایران به روسیه انتقال یابد.
جواد کوروشی گزارش می‌داد.
دیدگاه‌ها. عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بررسی درجه اهمیت انتخابات آینده مجلس خبرگان و مجلس شورا از نگاه اصولگرایان، اعتدالگرایان، اصلاح طلبان و تحول طلبان.
شورای نگهبان احتمالاً دارن میرن به سمت این که تنش بودایی کنن بین دو تا جریان و امید آفرینی کنن برای حضور در انتخابات.
در دوران اصلاحات با قرار گرفتن دولت و مجلس همسو در کنار هم، ما در پیشبرد اهداف اصلاح طلبانه یک جهش رو دیدیم.
بحث شرکت کردن یا شرکت نکردن در انتخابات بحث جدی و به جای، ولی به تدریج طرفداران شرکت در انتخابات دست بالا رو پیدا کردن.
در برنامه این هفته دیدگاه ها امروز بعد از خبرهای ساعت 19:30 در مجله شامگاهی،
اگه کمتر از 25 دقیقه دیگه با ما بمونین، میزگرد رادیوی دیدگاه ها رو هم میتونین بشنوین. در چند هفته اخیر حملات لفظی اصولگرایان علیه میرحسین موسوی و مهدی کروبی شدت بیشتری گرفته، تا جایی که برخی از چهره‌های اصولگرا خواهان توبه آنها هستند و برخی هم میگویند حتی توبه آنها نیز پذیرفته نمی‌شود، زیرا سران به تعبیر آنها فتنه در پی براندازی نظام بودند. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
حملات اصولگرایان نسبت به مخالفان حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی در روزهای گذشته شدت بیشتری به خود گرفته، تا جایی که ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور، برای دومین بار در روزهای گذشته میگوید مسئله رفع حصر سرانه به تعبیر او فتنه به هیچ وجه نباید مطرح شود. دادستان کل کشور که جمعه شب در دفتر آیت الله خامنه ای در قم سخن می گفت، با اشاره به اینکه اگر سران به تعبیر او فتنه بر مواضع خود پافشاری کنند، حتما پیگیری های لازم برای محاکمه ی آنها صورت می گیرد. در روزهای گذشته اگرچه حملات تندی از سوی مقامات مسئول و چهره‌های اصولگرا علیه افرادی که خواهان پایان حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی هستند صورت گرفته، اما با وجود این تعدادی از چهره‌های اصولگرا علاوه بر نقد عملکرد رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88، انتقادهایی نیز علیه محمود احمدی نژاد بیان می‌کنند. احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس که چند روز پیش در یک برنامه زنده تلویزیون دولتی ایران شرکت کرده بود، در این باره گفت
قوی ترین و درست ترین ایرادی که آقای مهندس موسوی در اون مناظره ها به آقای احمد نژاد گرفت، قانون شکنی آقای احمد نژاد. گفت تو میگی قانون قبول ندارم. متاسفانه در آزمایش خودش قبول نشد. یعنی وقتی که شورای نگهبان طبق قانون باید رسیدگی به اعتراض میکرد، ایشون این رسیدگی رو نپذیرفت. اشتباه بزرگشون که فتنه ای رو بر پی داشت این بود. خود به قول خود ایشون آزمایش کرد. من شد آنچه که نباید میشد. با آثار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خیلی تلخ، من اجتماعیشم تاکید میکنم که الانم باقی شکاف توی بدنه جامعه ایجاد کرده. این شکاف کاملا ترمیم نشده، ما احتیاج به ترمیم این شکاف داریم. ولی خب آقای موسوی موفق نبود در اون ایرادی که به رقیبش میگرفت خودشون ایراد رو پیدا نکنه. اما آقای احمدی نژاد در برابر قانونی که مجلس تصویب کرد گفت من این قانون رو قبول ندارم، ولی صدا و سیما کار کرد علیه این حرف بسیار نابجای رئیس جمهور وقت نه، ولی علیه کار بسیار زشت و غیر قابل قبول و موسوی خیلی حرف زد.
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز در روزهای گذشته در یک برنامه تلویزیون دولتی ایران ضمن انتقاد از عملکرد میرحسین موسوی، منتقدین به تعبیر او فتنه را هم مورد انتقاد قرار داد.
از کجا معلوم همین کسانی که مقابل میرحسین و کروبی هستن اینا فردای فتنه دیگه ای درست نکنن؟ کی میگه؟ مگر میرحسین و کروبی قبلا مقابل فتنه گرای دیگه نایستادن؟ پس چرا خودشون تو این دام افتادن؟
خطیب نماز جمعه تهران حجت الاسلام کاظم صدیقی هم از نفوذ برخی فتنه‌گران در مجاری اداری کشور هشدار داده و از سران به تعبیر او فتنه که آزاد و یا در حسرند خواست که توبه کنند. صدای کاظم صدیقی که از رسانه‌های دولتی ایران پخش شده است.
من به اینها نصیحت میکنم، میگویم توبه کنید، هم به سران فتنه که بعضی هاشون در حسرن، بعضی هاشون هم که آزادن، در آزادیشون هم که از بعضی جاها حمایت میشوند، در بعض رسانه ها با اینکه اینها ممنوع تصویر و ممنوع تبلیغ بودند، اما امکانات وسیع از طریق مجاری اجرایی در اختیار اینهاست و دارن جولان میدن و نشون میدن که همچنان سر موضعند و این مسیر اگر با حضور مردم و تصمیم قاطع مسئولین اگر معالجه نشود، هزینه های بعدیش بیشتر خواهد بود.
با وجود آنکه خطیب نماز جمعه تهران از میرحسین موسوی و مهدی کروبی خواسته تا توبه کنند، اما خبرگزاری فارس گفته های حسین همدانی یک از فرماندهان سابق سپاه را منتشر کرده که میگوید اگر سران به تعبیر او فتنه توبه نیز کنند قابل بخشش هم نیستند. با وجود این انتقادها، چندی قبل مهدی کروبی در پیامی از علی مطهری نماینده تهران خواسته بود از سوی او پیگیر حق دادرسی و فراهم کردن مقدمات لازم در جهت برپایی دادگاهی علنی باشد. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی رهبران اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از بهمن ماه سال 89 بدون محاکمه در حصر خانگی به سر می‌برند.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد از آخرین موضع‌گیری‌های اصولگرایان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی در مورد آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی. اما ببینیم شما شنونده رادیو فردا در این باره چه نظری دارید.
جناب آقای رئیس قوه قضاییه، شما اگر راست میگید واقعا و ریگی در کفش ندارین، خب بیارین این دو نفر رو که خودشون هم داوطلب این قضیه هستن در یک محاکمه علنی محاکمه کنید. چرا ترس از این دارید که اونا حرف خودشونو میزنن؟ خب هر کسی باید در دادگاه حرف خودشو بزنه. چرا از این مسئله وحشت دارید؟ هر آدم عاقلی میفهمه که چون حرفی برای گفتن ندارید، مدرکی برای اثبات مجرمیت اونها ندارید، بنابراین به این شکل و به این شیوه ها متوسل میشید. اسمتون هم هست قاضل قضات.
آقایان موسوی کروبی قصد و هدفشان براندازی نظام نبود. هدفشان اجرای صحیح قانون اساسی و قطع دست سپاه و گروه های تندرو در امور سیاسی و اقتصادی و سیاست خارجه بود.
موندم واقعا، من تعجب میکنم چرا بعضی از این رسانه های خارج از کشور این همه موسوی و کروبی میکنند، چرا اینقدر سنگ اینها رو به سینه میزنند. اینها درسته ناحق در حصر خانگی هستند، نباید هم باشند، باید آزاد بشند، اما اینها، این آقایون کسی نیستند که ما ملت ایران رو به آرزوهامون برسونند، ایرانی مدرن پیشرفته و دموکرات در ما به ارمغان رو بیارند. اینها انگوش کوچیکه رضا شاه نمیشن، اینها انگوش کوچیکه محمد رضا شاه نمیشن. ما ملت ایران دیگه فهمیدیم قضیه چیه.
پیام‌های تلفنی شما بود. اگر هم شما دوست دارید به جمع این شنونده‌های ما بپیوندید و نظرتون رو بگید، میتونید به شماره پیامگیر 24 ساعته ما 20420221122 زنگ بزنید. اما به گزارش خبرگزاری های ایران، نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه امروز در یک نشست خبری گفت که طرح 24 ماده‌ای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در 14 بند مغایر با قانون اساسی است و به دلیل موارد متعدد مغایرت به دلیل موارد متعدد مغایرت به تایید شورای نگهبان نرسیده است. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مدت‌ها در مجلس مطرح بود. نمایندگان مجلس 16 مهر ماه با وجود مخالفت دولت کلیات این طرح را تصویب کردند، سپاه و بسیج را به عنوان ضابطان این طرح معرفی کردند و صدور مجوز برای تجمع و راهپیمایی‌ها را هم به ستادهای امر به معروف و نهی از منکر محول کردند. رادیو فردا درباره عدم تایید طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر از سوی شورای نگهبان دیدگاه محمد جواد اکبرین، دینپژوه مقیم فرانسه را جویا شده است.
طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در تاریخ مصوبات مجلس به نظر من موندگاره به لحاظ تعارض با قانون اساسی و این چیزی نیست که شورای نگهبان بتونه ازش بگذره. ببینید، شورای نگهبان نگفته که این طرح مغایره با شرعه، گفته مغایره با قانون اساسیه. 156 نماینده بهش رأی موافق دادن از 202 نفر. این 156 نفر 24 ماده‌ای رو تصویب کردن که 14 بندش مغایره قانون اساسی، بقیهش هم ابهام داره.
در حالی که محمد رضا نقدی رئیس بسیج مستضعفین در آبان ماه گفت که بسیج در اجرای امر به معروف و نهی از منکر از تمامی نیروی خود استفاده خواهد کرد، مجید انصاری معاون رئیس جمهوری در امور مجلس این طرح را سبب ایجاد هرج و مرج در کشور دانست. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه مواردی از آن را مغایر با قانون اساسی دانست و 260 فعال سرشناس مدنی نیز در بیانیه‌ای از نمایندگان مجلس انتقاد کرد. کردند و گفتند هم اسید پاشان خیابانی و هم مجلس نشینان که این طرح را تصویب کردند به دنبال عادی سازی خشونت علیه زنان در ایران هستند. محمد جواد اکبرین، دین پژوه در فرانسه.
طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، خیلی کلی بخوایم اشاره بکنیم، یه مغایرت مفهومی داره به قانون اساسی، یک مغایرت ساختاری. مغایرت مفهومیش به خاطر تعبیراتی است که به کار برده شده. ببینید، کلمه دعوت و واداشتن دیگران به خیر، این واداشتن یعنی چی؟ عنصر اجبار رو چجوری میتونه یک طرح توجیه بکنه؟ حتی در ماده 4 طرح مرحله اولش انزجار قلبی، مگه کلمه انزجار قلبی رو تو قانون میارن؟ مشکلات ساختاریش هم مغایر با اصل 60 قانون اساسیه که هر کاری تو کشور غیر از اون مواردی که مسئولیت مستقیم به رهبر سپرده شده بر عهده رئیس جمهور، در این طرح دولت و رئیس جمهور جایی ندارن، مسئولیت ستاد هم سپردن به یک امام جمعه. ماده 21 طرح هم یک ستاد فراقوه‌ای این رو تعریف کردن که تو قانون اساسی نیومده. تو قانون اساسی هر ستادی که هر سه قوه باید توش باشن باید توش تصریح شده باشه، مثل شورای عالی امنیت ملی، وگرنه وظایف قوه تفکیک شده و روشن.
روزهای پیش از تصویب طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، انصار حزب الله از حضور قریب الوقوع خود در خیابانها با 4000 موتور سوار زن و مرد در راستای انجام امر به معروف و نهی از منکر خبر داد، آنچه که واکنش دولت را برانگیخت. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور گفت که در حوزه اجتماعی متولی وزارت کشور است و با این مباحث به صورت قانونی رفتار می شود. محمد جواد اکبرین می گوید از جمله با در نظر گرفتن وعده ورود چند هزار موتور سوار به خیابانها و دیگر تبلیغات می توان به یک سلسله هدفها از مطرح شدن طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر دست یافت.
طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر از اول حقوقی نبوده، از اول شرعی نبوده، یعنی نه دغدغه شرع وجود داشته، نه دغدغه امر به معروف و نهی از منکر وجود داشته. این به نظر من یک حرکت کاملا سیاسی و عجولانه بوده برای اینکه دست یک عده آدم رو، یک عده نیروهای شبه نظامی رو تو خیابونا باز بذارن، منتها یه اسمی روش بذارن که بالاخره بشه پوششی برای اونها فراهم کرد.
کلیات طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر روز 16 مهر ماه به تصویب رسید و درست یک هفته پس از آن 36 نماینده مجلس طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب را ارائه کردند که از جمله ماده 5 آن خواهان جداسازی فضای فیزیکی فعالیت زنان از مردان شد، چیزی که باز هم با مخالفت دولت روبرو شد.
الهه روانشاد گزارش میداد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در روز شنبه 13 دی ماه علی اکبر محسون مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال ایران از بالا رفتن سن ازدواج در ایران خبر داده. به گفته او میانگین سن ازدواج برای مردان به 28 و برای زنان به 24 سال رسیده. میانگین سن ازدواج در سال 92 برای مردان 27 و برای زنان 22 سال بوده. در آبان ماه گذشته هم مدیر کل دفتر سلامت، جمعیت و خانواده وزارت بهداشت از 60,000 مورد کاهش ازدواج در سال 93 در مقایسه با سال 92، یعنی یک سال قبل ترش خبر داده بود. مرتاد درویشپور استاد جامعه شناسی در دانشگاه استکهلم سوئد در گفتگویی که شیرین فامیلی با او داشته، ابتدا به عواملی که موجب بالا رفتن سن ازدواج در ایران شده میپردازه.
یکی مسئله دشواری های اقتصادیه که امر تشکیل خانواده به خصوص جامعه ایران با تشریفات ازدواج و عروسی که هزینه های سنگینی هم در بر داره رو افزایش میده و این فشارهای اقتصادی باعث میشه که خیلی ها به سادگی در سنین جوانی که از موقعیت اقتصادی درخوری هم برخوردار نیستن یا از شغل و درآمد کافی برخوردار نیستن به اون ازدواج روی نیارن. دومین جنبه نوعی گرایش به مدرنیته فردیت هستش و تحت تاثیر فرایندی که در کل جهان هم شاهد هستیم. در تمام جوانی مدرن خانواده نقشش کمرنگتر شده، افراد به متحقق کردن خودشون بیشتر توجه دارن و این رشد فردیت و الگوهای جدیدی از زندگی باعث می شده که اصولا نقش خانواده کمرنگتر بشه و یکی از نشانهای کمرنگتر شدن نقش خانواده فقط تعداد بچه کمتر یا اشکال گوناگون زندگی مشترک نیست، بلکه یکیش هم بالا رفتن اساسا سن تشکیل زندگی مشترک و نوعی زندگی رو به شکل فردی دنبال کردن هستش.
آقای درویشپور، تا چه حد عامل جنسیت در تصمیم گیری برای ازدواج نقش داره؟
خب در مورد خانوم ها این بیشتر موضوعیت داره، یعنی اگر در گذشته نقش زن به عنوان مادر، همسر و خانه‌دار بیشتر تعریف میشد. امروز خیلی از زنها به فکر تحصیل، اشتغال، متحقق کردن خودشون هستن و خانواده رو یک ابزار دست و پاگیر میدونن و با توجه به نقش پدرسالار خانواده اون رو حتی مانعی میدونن در راه خودشون. بنابراین نسل جوان به ویژه به این تمایل داره که فورا خودش رو درگیر خانواده نکنه، دست کم برای تشکیل زندگی مشترک از امکان برابری بیشتری برخوردار بشه، تجربهش بالاتر بره و به اصطلاح به عنوان یک دختر جوان وارد یک زندگی خانوادگی تا آخر عمر اسیرش کنه نشه. بنابراین هم آگاهی جنسیتی، هم استیل زندگی مدرنیته، هم فشارهای اقتصادی، سه عاملی است که باعث میشه کلا سن ازدواج ها بالاتر رفته و خانواده اهمیت کمتری پیدا کرده.
اساسا این اتفاق، یعنی تأخیر در ازدواج در ایران، یک اتفاق مثبته و یا باید اون رو یک اتفاق منفی تلقی کرد؟
از زاویه برابری جنسیتی که خب 100% مثبته، اگر نه فقط برای زنان مثبته، آخه زن و مردی که هنوز سردگرم روزگار رو نچشیدن، هنوز مثلا از موقعیت درخور اقتصادی و اجتماعی برخوردار نشدن، خودشون رو پیدا نکردن، وارد زندگی مشترک شدن فقط ریسک تلاشی اون زندگی رو بالاتر میبره. بنابراین هم از این نظر به گمان من مثبته، هم از نظر این که اصولا یک جامعه‌ای که فرد تو جامعه مدل مبناش قرار داره، درگیر کردن افراد به این که تو زندگی‌های جمعی مشترک بیشتر ناخواسته و تحت فشار والدین فوراً ازدواج بکنن، خب نتایج منفی به بار خواهد آورد، فردیت رو در هم خواهد کشت، امکان یک تربیت خوب برای فرزندان تو اون خانواده رو دشوار خواهد کرد.
و اگر این بالا رفتن سن ازدواج اونطور که آمارها نشون میده موجب کاهش باروری و رشد جمعیت در ایران بشه، در اون صورت از نظر جامعه شناسی چه معنایی داره؟
من فکر می‌کنم اونجا که به جامعه ایران برمیگرده این هنوز مشکل اصلی جامعه ایران نیست. یک، تو خود جامعه مدرن هم درسته که تعداد فرزندان کمتر شده ولی کیفیت فرزندان مهمتر شده و بنابراین فکر می‌کنم هرچه پدر و مادرها تو مثلا سنین حالا همون 25 سالگی 30 سالگی تشکیل خانواده بدن، امکان این که حتی فرزندانشون با کیفیت بیشتری رشد پیدا کنن از این نظر مثبت، گرچه از نظر باروری میتونه به هر حال این جنبه رو داشته باشه که تاثیر منفی در میزان تعداد بچه ها داشته باشه، که جامعه مدرن کلا از این مسئله استقبال میکنه برای اینکه کیفیت مهمتر از کمیت. ولی تو جامعه ایران که به هر حال نظام حاکم به شدت برای افزایش تعداد کودکان تلاش میکنه، احتمالاً حکومت بیش از هر کسی این امر رو ممکنه منفی بدونه برای رشد جمعیت جامعه.
درباره افزایش سن ازدواج در ایران صحبت‌های مهرداد درویش‌پور استاد جامعه شناسی در سوئد رو شنیدیم در گفتگویی که همکارم شیرین فامیلی با او داشت. و نوبت میرسه به آخرین خبرهای ورزشی همراه با فریبرز غریب.
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران کارلوس کیروش دیدار تدارکاتی این تیم مقابل عراق را آخرین فرصت آماده سازی تیم ایران می‌داند. تیم فوتبال ایران روز یکشنبه فردا در سیدنی استرالیا در آخرین دیدار تدارکاتی خود قبل از آغاز جام ملت‌های آسیا با عراق روبرو می‌شود که به زعم کارشناسان این بازی شبیه‌سازی مسابقه با بحرین است. تیم فوتبال ایران در اولین دیدار خود در جام ملت‌ها روز 21 دی در شهر ملبورن به مصاف بحرین می‌رود. تیم ایران طی روزهای 25 و 29 دی ماه نیز در دومین و سومین بازی مرحله گروهی به ترتیب مقابل قطر و امارات سفارایی خواهد کرد. ایران سه قهرمانی جام ملت‌ها را پیش از انقلاب اسلامی در کارنامه دارد و طی 14 گذشته نتوانسته این عنوان را تکرار کند. در ادامه دیدارهای تدارکاتی تیم‌های حاضر در جام ملت‌های آسیا 2015 روز شنبه تیم ملی فوتبال چین با نتیجه پرگل 4-1 عمان را شکست داد. امروز همچنین قرار بود امارات یکی از رقیبان ایران در گروه سوم جام ملت‌ها یک بازی دستگرمی با کویت برگزار کند که این مسابقه به دلیل اصرار کویتی‌ها برای پخش زنده تلویزیونی و قبول نکردن اماراتی‌ها لغو شد. بازی دوستانه فردای ایران و عراق پخش زنده تلویزیونی دارد. تیم ملی هندبال ایران که در حال آمادگی برای حضور در رقابت‌های 2015 جهانی است، دیشب برای انجام چند دیدار تدارکاتی وارد شهر روم پایتخت ایتالیا شد. طبق برنامه تیم ملی هندبال ایران طی هفته پیش رو 4 مسابقه تدارکاتی با تیم ملی هندبال میزبان برگزار خواهد کرد. 24مین دوره مسابقات هندبال قهرمانی مردان جهان طی روزهای 25 دی تا 12 بهمن در دوحه قطر برگزار می شود و تیم ملی هندبال ایران در گروه دوم این بازی ها در کنار تیم های تونس، کرواسی، مقدونیه، بوسنی و اتریش قرار دارد. و فوتبال لالیگای اسپانیا بعد از 2 تعطیلی سال نو میلادی امشب پیگیری می شود. امشب از هفته 17 5 مسابقه در دستور کار است که در مهمترین دیدار آتلتیکو مادرید تیم سوم جدول در ویسنت کالدرون میزبان لوانته است. فریبرز قریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 شامگاه در ایران رو پشت سر گذاشتیم. سلام به شمایی که تازه با ما همراه شدین. شبتون بخیر. شنونده بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا هستیم. برای بخش دوم هم میزه گرد رادیویی دیدگاه ها رو داریم و البته مشروع خبرها. هانا کاویانی اینجاست با مشروع خبرها آغاز میکنیم. هانا
سپاسگزارم. با سلام. سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مورد ایراد این شورا قرار گرفته و رد شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، نجات الله ابراهیمیان با اشاره به اینکه 14 بند این طرح مغایر با قانون اساسی بود گفت ایرادات، تذکرات و ابهامات این طرح از سوی شورای نگهبان به مجلس اعلام شده است. پیشتر نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز 16 مهر ماه خود با وجود مخالفت دولت کلیات طرح 24 ماده‌ای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را تصویب کرده بودند. قرار بود در صورت تصویب نهایی این طرح ستاد امر به معروف و نهی از منکر با 17 عضو و به ریاست یکی از امامان جمعه تهران تشکیل شود. رئیس سازمان زندان‌های ایران روز شنبه گفت که سالانه بیش از 600,000 نفر وارد زندان‌ها می‌شوند. به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر گفت که بخشی از این 600,000 تن کمتر از یک ماه در زندان می‌مانند. او حضور اندک مجرمین در زندان را باعث بروز مشکلات متفاوت دانست و گفت زمانی که یک زندانی در یک مدت کوتاه چند روزه از زندان آزاد می شود نشان از ضرورت نداشتن حضور در زندان است که این حرکت علاوه بر هزینه های فراوان برای زندان مشکل بعد از خروج از زندان نیز برای اشخاص به همراه دارد. رئیس سازمان زندان‌ها همچنین ظرفیت زندان‌ها در ایران را 80,000 تا 118,000 تن اعلام کرد و گفت امروز 220,000 نفر زندانی هستند. بر اساس این گزارش 50% از زندانیان مرد و 40% از زندانیان زن هستند. فرماندار گشتساران دومین تولید کننده نفت ایران اعلام کرد که 20,000 بیکار در این شهر 120,000 نفری وجود دارند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، عبدالرحیم رحیمی با اشاره به اینکه نیمی از مکاتبات و مراجعات مردم با فرمانداری گشتساران درباره درخواست ایجاد شغل است، خواستار اجرای طرح‌های اشتغالزایی در این شهر شد. مرکز آمار ایران در گزارش جدید خود از دو رقمی شدن دوباره نرخ بیکاری در ایران در پاییز سال جاری و افزایش این شاخص به 10.5% خبر داده است. در پی مبادله آتش بین نیروهای مرزی پاکستان و هند در منطقه کشمیر، 2 غیر نظامی کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، پاکستان و هند هر یک دیگری را مسئول آغاز این تیراندازی دانستند که جمعه شب صورت گرفته است. پیش از این اسلام‌آباد از هند انتقاد کرده بود که نیروهایش 2 سرباز پاکستانی را در منطقه کشمیر کشتند. وزارت کشور یمن اعلام کرد که پلیس این کشور 3 تبعه خارجی را در صنعا پایتخت این کشور به ضمن ارتباط احتمالی با گروه تروریستی القاعده بازداشت کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این 3 نفر پس از آن بازداشت شدند که پلیس شعارهای مربوط به القاعده را در وسایل یکی از آنها پیدا کرد. این 3 نفر تبعه کشورهای بلغارستان، بلژیک و سومالی هستند. و یک منبع رسمی در وزارت خارجه عربستان سعودی روز شنبه اعلام کرد که یک هیئت این وزارتخانه در هفته جاری به عراق خواهد رفت تا برای بازگشایی سفارت این کشور در بغداد مذاکره کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از خبرگزاری دولتی عربستان سعودی، این کشور همچنین در نظر دارد تا کنسولگری خود را نیز در شهر اربیل، مرکز اقلیم خود مختار کردستان عراق، تأسیس کند. پس از دیدار سال گذشته میلادی فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق از ریاض، امید برای بهبود مناسبات دو کشور همسایه افزایش یافته بود.
مرسی هانا. خبرها رو شنیدیم از هانا کاویانی. نوبت میرسه به برنامه دیدگاه ها، میزگرد هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان. همکارم امیر مصدق کاتوزیان با سه میهمان این هفته برنامه به بررسی درجه اهمیت انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری برای جناح‌های داخلی حکومت ایران و برای فعالان جامعه مدنی، دیگراندیشان و تحول طلبان پرداخته. پیش از این که همراه شیم با امیر مصدق کاتوزیان و میزگرد دیدگاه ها، من رضا ولی‌زاده ازتون خدافظی میکنم. قرار بعدی ما هم مجله شبانگاهی ساعت 10 شب به وقت ایران، و توی این فاصله هم هر 30 دقیقه براتون بخش خبری داریم و البته موسیقی هم خواهید شنید. خدا نگهدار. دیدگاه ها رو میشنویم.
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در پایان هفته گذشته کاظم صدیقی امام جمعه تهران گفت فتنه ریشه‌کن نشده است و افزود فتنه‌گران از حالا برای خبرگان و مجلس برنامه ریزی کردند تا مجلس را برای خود زمینه سازی و در خبرگان هم دست داشته باشند، تا بتوانند به گفته او برای متزلزل کردن نظام برنامه ریزی کنند. در ادبیات رسمی حکومت ایران واژه فتنه درباره اعتراضات سال 1388 و فتنه‌گران فعالان اعتراضات همان سال معروف به جنبش سبز به کار برده می شود. هشدار امام جمعه تهران همزمان است با آماده شدن چهره‌ها و طیف‌هایی از جناح اصلاح طلب و دیگر حامیان دولت حسن روحانی از یک سو و جناح اصولگرا از سوی دیگر برای شرکت در انتخابات آینده مجلس شورا و مجلس خبرگان رهبری. درجه اهمیت این دو انتخابات از نگاه جناح‌های مختلف نظام و همچنین از دیدگاه تحول طلبان و فعالان جامعه مدنی تا چه حد است؟ سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها به این پرسش پاسخ میگویند. نرگس محمدی، نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر ایران در تهران. محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی و دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی، به رهبری مهدی کروبی، یکی از دو نامزد معترض به نتایج اعلام شده انتخابات خرداد 88 در مشهد، و سعید برزین، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در لندن. خانم محمدی، با شما شروع کنیم. علت واکنش های از قبیل واکنش کاظم صدیقی امام جمعه تهران به شرکت تحول طلبان، غیر خودی ها و سبز ها که حالا با اسم فتنه از همشون یاد میکنن در انتخابات آینده مجلس خبرگان و مجلس شورا چیه؟
ببینید، انتخابات مجلس که همیشه به خصوص سالهای اخیر خیلی مهم بوده، ولی الان به نظر من با روی کار اومدن دولت آقای روحانی از جهاتی هم برای نیروهای فعال و مدنی جامعه و هم برای بخش تندرو یا به عبارتی غیر همسو با دولت حائز اهمیت شده. برای یه بخشی از حاکمیت که با برنامه‌های دولت همسو نیستن، به نظرم از این جهت مهمه که با عدم تسلط دولت الان به دنبال گرفتن مجلس هستن تا بتونن دولت رو کنترل بکنن، یا حتی توی بعضی از مسائل که اصولا برنامه دولت رو حتی قبول هم ندارن، دولت و عملکرد اون رو توی اون حوزه مورد نظر خونسرد یا بی‌خاصیت بکنن. و مجلس به دلیل کارکرد مؤثری که داره مورد توجه گروه‌های تندروی حاکمیت الان به ویژه قرار گرفته. به نظر من اون که بیم و حراس تندروها رو توی این شرایط داره زیاد میکنه اینه که اینا شاهد تکرار تجربه دوران اصلاحات باشن. ببین، در دوران اصلاحات با قرار گرفتن دولت و مجلس همسو در کنار هم، ما در پیشبرد اهداف اصلاح طلبانه یه جهش رو دیدیم. یعنی در کنار هم قرار گرفتن دو قوه مجریه و مقننه توی یک فاز اصلاح طلبی، بردار برآیند فعالیت های اصلاح طلبانه رو قدرت و بزرگی خاصی بهش داد. یعنی هم به لحاظ فضاسازی و ایجاد فعالیت در فضای عمومی جامعه و هم به لحاظ کارکردی و عملیات کردن پروژه اصلاحات خیلی مؤثر واقع شد. بنابراین با توجه به تجربه دوران اصلاحات و الان هم با توجه به روی کار آمدن دولت آقای روحانی، تندروها این بیم و حراس رو دارن که شاهد تکرار اون دوران باشن. و این رو البته توی صحبت‌های خودشون اخیراً شاهد هستید که چه نمایندگان مجلس چه سایر مسئولین در سطوح مختلف وابسته به این نوع تفکر این رو علناً اعلام می‌کنن که ما نمیذاریم دوران به دوران اصلاحات برگرده و بخشی از بازگشت به دوران اصلاحات همسویی دولت و مجلس میتونه باشه که قدرت بیشتری رو به اصلاح طلبان و یا اعتدالگراها یا در مجموع به تحول خواهان خواهد داد. بنابراین اینها برای اینکه این مدل رو دیگه شاهد نباشن، این تجربه رو دیگه شاهد تکرارش نباشن، به نظر من در رابطه با مجلس حرکت‌های جدی خواهند کرد.
آیا جوادی اسار، آیا از حالا شیوه برخورد به نامزدهای انتخاباتی مجلس خبرگان و مجلس شورا مشخصه؟ اقداماتی که شورای نگهبان ممکنه بکنن یا صافی‌های دیگه؟
شورای نگهبان و حتما بالاخره با گرای مجمع تشخیص و بقیه خیراندیشانی که توی جریان راست هستن احتمالا دارن میرن به سمت این که تنش زدایی کنن بین دو تا جریان و امید آفرینی کنن برای حضور در انتخابات. به همین دلیل سخنگوی شورای نگهبان اعلام میکنه که مثلا حضور افراد در انتخابات گذشته در انتخابات 84-88 در ستادهای آقای موسوی کروبی دلیل بر این نیست که ما بخوام رد صلاحیتشون کنیم، در صورتی قبلا اینجوری نبود حرفایی که میشنیدن. و جالبتر این که اعلام میکنه بخشی از اعضای شورای نگهبان پاشون از حد اعتدال و بی‌طرفی فراتر گذاشتن و جانبدارانه برخورد کردن. خب این همون انتقاداتی است که منتقدین به انتخابات 88 میکردن. میگفتن از اعضای شورای نگهبان 5-6 نفرشون و 7 نفرشون رسما رفتن برای کاندیداتوری آقای احمدی نژاد سخنرانی کردن، حمایت کردن. خب چجوری میشه وقتی که یک مجموعه طرفدار یک آدم اونا رو به عنوان هرچند آدمای خوب، اونا دیگه گوششون به حرف منتقد نیست، حرف منتقد رو گوش نمیدن وقتی طرفدارن، وقتی دلشون میخواد ایشون رئیس جمهور باشه. اینا انتقاداتی بود که مطرح میشد و به خاطرشون این انتقادات اون اختلافات عمیق ایجاد شد متاسفانه. و حالا صحبتهایی میشه داله برای این که شورای نگهبان هم اشتباهاتی کرده مثلا یا بهتر بوده که نمیکرده. اینا زمینه هاییست برای آینده بهتری تو حوزه انتخابات از جانب معتدلان راست و اصلاح طلبان طرفدار فعالیت بیشتر در بدنه نظام. این اتفاقاتی است که محصولش یه مجلسی میشه از جنس دولت تدبیر و امید، که این دولت و اون مجلس حتما دلخواه افراطیون جریان راست و اونایی که در سرنا و تبل فتنه‌گری میکوبیدن نخواهد بود. اونا دائما میگفتن آقا فتنه‌گران اینجوری اونجوری، حالا به اینجا رسیدن که حرفشون اثر نکرده، یه بخشی از جامعه حتی برگشته از حرف اونا و طرفداران خودشون دارن حرفایی میزنن که با دیروز تفاوتهای جدی داره. بنابراین اینا به شدت نگرانن و سعی میکنن که تا جایی که میتوانن آتش این اختلاف رو شعله برتر کنن و اجازه ندن که اتفاقی از جنس اتفاق 92 در انتخابات ریاست جمهوری آینده هم رقم، در انتخابات مجلس آینده هم رقم بخوره یا در خبرگان رهبری رقم بخوره. این که آقای صدیقی میفرمایند فتنه ریشه‌کن نشده است هنوز هست، این حاکی از نگرانی این هاست. مگر نفرمودن که آقا در گذشته ریشه فتنه در آمد، خب وقتی که یا اون اطلاعات غلط بوده یا این اطلاعات غلطه. ولی حقیقت این است که دو تا جریان عمده در کشور وجود دارن. این دو تا جریان ریشه شون دلدادگی به انقلاب اسلامی است بر اساس گفته‌های خودشون و از پیرامونیان بنیانگذار جمهوری اسلامی بودن، استوانهای اصلی این دو تا جریان. لذا هیچ کدومشون نمیتونن اون یکی دیگر به راحتی از عرصه سیاست و تاثیرگذاری در قدرت سیاسی دور کنن. این رو باید بپذیرن. امثال آقای صدیقی و دیگر کسانی که در این بوق میدوند اینا هنوز درک نکردن که توان حذف جریان منتقد اما معتقد به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی رو با روی کرده اصلاحی ندارند.
آقای برزین، سفارایی انتخاباتی آیا از الان مشخصه که چهرهای شاخص جناح راست هشدار میدن دربارش؟ میشه یه مرور کنید بر جناح و تشکلاتی که از حالا اعلام آمادگی کردن برای شرکت در انتخابات آینده خبرگان و مجلس؟
برای فهم صحبت های صدیقی باید تصویر کلی روند انتخابات رو بررسی کرد و در یک تعریف کلی میدونیم که دو تا اردو در برابر هم قرار گرفتن، یکی جمع اصولگرا هستن، یکی جمع اعتدالیون و اصلاح طلبا. به نظر من میرسه که گره کار جمع اصولگراها سخت‌تره، یعنی اصولگراها باید یا به یک تغییر و تحول درونی تن بدن یا باید ریسک و خطر ریزش سیاسی رو بپذیرن. دو تا راه هم در برابرشون هست. راه اول اینه که راه احمدی نژادی رو دنبال بکنن، یعنی با همون سبک محبوبیت آقای احمدی نژاد در سال 84 با همون روش پاپولیستی، جنگ طبقاتی، مبارزه با دانه درشت‌ها و با برتری جبهه دست راستی یعنی ایثارگران، رهپویان، جبهه پایداری، آقای مصباح یزدی بیان جلو. اما مشکل کار اینه که این تز الان شکست خورده و مشتری نداره. آقای سعید جلیلی با همین تز در سال 92 نتونست بیشتر از 11% از آرا رو به دست بیاره. راه حل دوم اینه که راه حل قالیبافی بیان جلو. یعنی چی؟ یعنی این که یک اصولگرای نو، یک اصولگرای تحول طلب، یک قرائت جدید از انقلاب و اسلام با این تیپ گروه ها وارد مبارزه انتخاباتی بشن. راه حلی که در انتخابات 92 براشون 40% آرا رو به دست آورد، یعنی با تیپ قالیباف، با تیپ محسن رضایی، با تیپ علیرضایی‌جانی، با احزابی که احتمالاً حول محور اونها فعالیت خواهند کرد بیان جلو. اما مشکل اینجاست، یعنی که دست راستی های تندرو و سنتی ها هنوز نتونستن این تجدید نظر رو بپذیرن و اصولگراها بین این دوتا راه حل گیر کردن. حالا این رو مقایسه کنید با جبهه اعتدالیون و اصلاح طلبا که شامل حضور رسمی یا غیر رسمی مشارکتی ها، کارگزاران، حزب اعتباد ملی، حزب توسعه و اعتدال، مردم سالاری، حدود 18 گروه هستن که در شورای هماهنگی اصلاح طلبا هستن. این رو اگه دو گروه با هم مقایسه بکنیم میبینیم که مشکل اینها به معنای کمتره. یعنی مسئله اصلی که باید در موردش تصمیم بگیرن اینه که آیا رهبری گرایش اعتدالی رو حفظ بکنن یا خیر. راه حل اولی که دارن اینه که الگوی موفق سال 92 رو تکرار بکنن، یعنی بپذیرن که گروه روحانی و اعتدالیون دست برتر رو داشته باشن و اصلاح طلبا شریک کوچکتر باشن و سهم کمتری رو بخوان و به اصطلاح آرمان توسعه سیاسی رو تابع نیازهای سیاستگذاری عملی و پراگماتیستی بدونن. خب این الگو در سال 92 جواب داد و شرایط هم خیلی تغییر نکرده. راه حل دوم اینه که اصلاح طلبان بیان با توجه به پایگاه بالقوه اجتماعی خودشون سهم بیشتری بخوان، فیلتر مطالبات اجتماعی رو بالا بکشن، فشارها رو بر اعتدالیون زیاد بکنن. پس به طور کلی سفارایی اینطوره که هم اصلاح طلبا و هم اعتدالیون با گروه هایی که دارن باید تصمیم های سخت درونی بگیرن، ولی مشکل اصولگراها به نظر من خیلی سخت داره.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای برزین به سفارایی های سیاسی پرداختن. حالا خانم محمدی، درجه اهمیت انتخابات آینده مجلس خبرگان و مجلس شورا از نگاه فعالان مدنی و جامعه مدنی در چه حده؟
ببینید، به دست گرفتن مجلس حالا با اکثریت نیروهای بگیم اصلاح طلب یا اعتدال یا به هر حال نیروهای تحول‌خواه نسبت به موقعیت فعلی و یا 8 سال گذشته منتقد بودن، در بهترین حالت به این معنا نیست که مجلس میتونه تمام موانع و مشکلات پیش روی دولت و جامعه مدنی رو برطرف بکنه. چرا؟ چون مجلس تو کشور ما کارکرد معین داره. به این مثلا مصوبات مجلس میبایستی توسط نهادی به نام شورای نگهبان با بررسی قرار بگیره
و بنابراین میباید که از این سیستم بتونه عبور بکنه تا بیاد اجرایی بشه. مثلا مجلس شورا بشه گمرک نظارت تبعیض علیه زنان و بسیاری مطالبات دیگه که برای ما چه اتفاق میفته. اما به رغم تمام این موانع، واقعیت اینه که تجربه مجلس ششم نشون داده هر وقت اکثریت نمایندگان از نیروهای تحول‌خواه تشکیل شده باشه، از جهات مختلف به نفع جامعه و بویژه فعالان اجتماعی سیاسی و در نهایت به نفع جامعه مدنی هست. شما تأثیر نطق مثلا نمایندگان مجلس که از تیمهای راستی اعلام میشه و قضایی که میتونه توی جامعه در رشد افکار عموم به وجود بیاره تا ارتباط این نمایندگان با لایه‌های مختلف جامعه، با اصناف، با گروه‌ها و جریانات مختلف در کشور، تا طرح‌ها و لوایحی که بالاخره هر چند تا یکیشون موفق میشه که به تصویب و تایید شورای نگهبان هم برسه، همه اینها در مجموع به نفع جامعه مدنی هست. در بدترین حالت اگر از همه اینها هم صرف نظر بکنیم، حداقل مجلسی که طرح‌ها و لوایحی رو که به ضرر منافع عموم جامعه، به ضرر فعالیت‌های مدنی حد شده تصدیل نرسیم، یعنی ما مصبره این سال تو همین مجلس کمونی شاهد هستیم که چه طرح‌ها و چه لوایحی دارن تصدیل میشن که من به عنوان فعال مدنی در ارزیابی این لوایح، مثلا در رابطه با طرح اخیر که طرح‌های مثل حمایت از آمران معروف و ناهیان از منکر بوده یا طرحی مثل سیانت از دفاع و حجاب اون که مطرح شده، واقعا این موارد تحدید کننده یعنی محدود کننده آزادی های عمومی و حتی اساسی افراد جامعه و شهروندان هست که در مجموع برای جامعه هست. نتیجه میگیرن اگر کمترین خاصیت مجلس متشکل از نیروهای تحول خواه عدم تصویب این قبیل مسببات هم باشه، در شرایط فعلی به نفع جامعه هست و به نفع جامعه مدنی هست. ضمن اینکه اشاره کردم که صرف نظر از این میتونه فواید زیاد برای جامعه مدنی داشته باشه، از الان نمیشه پیش بینی کرد که در واقع فعالان جامعه مدنی به چه نوع واکنش نشون خواهند داد نسبت به انتخابات آتی مجلس، ولی من فکر میکنم که اگر شرایط به این گونه پیش بره ارتقای مثبتی بشه.
آیه برزین، خیلی خلاصه وقت نداریم زیاد، جناح‌ها و تشکلات سیاسی که قبلا نام بردید بر سر چه موضوعهایی در دو انتخابات خبرگان و مجلس به رقابت خواهند پرداخت؟ از نوشته‌هاشون چی برمیاد؟
ببینید، مسائل و مشکلات انتخابات خیلی زیاده و برخی از اونها نگران کننده هم به معنایی هستند. از شخصیت محوری و شیفتگی احزاب سیاسی شما بگیرید تا ناتوانی اونها در نمایندگی کردن طبقات مختلف مردم. من به یکی دو تا مورد اشاره اگه بخوام بکنم، به نظر من سخت‌ترین مسئله‌ای که مطرح است خطر هول کردن اصولگراهاست. این سناریو رو ما قبلا در سال 88 داشتیم. ببینید، روزی که کروبی و موسوی به عنوان نامزدهای مورد اعتماد شورای نگهبان پذیرفته شدند، تا روزی که شرایط دو قطبی شد و موسوی مستقلا اعلام پیروزی کرد فقط 3 هفته طول کشید. تحولات در این 3 هفته چنان سریع و غیر قابل پیش بینی جلو رفتن که جناح راست و سپاه از وحشت از دست دادن مملکت هول کردن به معنایی، و اون شد که همه دیدیم. برای جلوگیری از این دو قطبی شدن جامعه، برای جلوگیری از سیاست زدگی بیمارگونه، برای جلوگیری از لشکرکشی های خیابانی، ضروریه که جناح‌های رقیب برنامه اعتماد سازی رو، یعنی گفتگو میان خودشون، در دستور کار قرار بدن. یعنی مثلا به طور مثال بین رفسنجانی و مصباح یزدی یک گفتگوی صورت بگیره، بین خاتمی و جبهه بایداری یک گفتگوی صورت بگیره، ولی هیچ نشانی از چنین اعتماد سازی وجود نداره و دیده نمیشه و به اعتقاد من فوق‌العاده خطرناکه برای انتخابات کشور و برای نیروهای سیاسی. تصنع‌زدایی یک ضرورت حیاتیه که باید به اون رسیدگی بشه.
خانم محمدی، آیا رفتار انتخاباتی فعالان مدنی، حامیان آنها و گرایش‌های سیاسی دگراندیش خارج از دایره حاکمیت از پیش در این دو انتخابات قابل پیش‌بینیه یا نه؟
الان به نظر من خیلی زوده که پیش بینی میکنیم که انتخابات مجلس تو چه شرایطی از استقبال و عدم استقبال عمومی و به خصوص جامعه مدنی آیا قرار میگیره یا نه. اما اگر هیچ حالت ویژه‌ای یا اتفاق مهم و تاثیرگذاری روی تحولات مثلا بین‌المللی داخلی، مثلا در عرصه داخلی، اگر ما
شاهد رد صلاحیت های گسترده که باعث در واقع بی‌میلی و بی‌رغبتی عموم مردم بشه یا هر چیزی دیگه از این قبیل اگر اتفاقی نیفته، من فکر میکنم شرایط بدی نخواهیم داشت.
آیه جوادی یسار، حزب شما، حزب اعتماد ملی، در شرایط حصر رهبرش مهدی کروبی به چه نتیجه گیری رسیده درباره نوع رفتار انتخاباتیش در دو انتخابات آینده مجلس خبرگان و مجلس شورا؟
ما به عنوان حزب فعال و تمام عیار سیاسی پونشمون رو به گونه نشان خواهیم داد که تأثیر جدی در روند انتخابات بگذاریم و تنش خاصی را ایجاد نکنیم. به این معنی که مثلا در انتخابات گذشته ریاست جمهوری ما هم در ستادهای آقای دکتر عارف فعال بودیم، هم در ستادهای دکتر روحانی، یعنی بخشی از بدنه اصلاح طلبان، یعنی بخشی از بدنه حزب اعتماد ملی در ستادهای آقای روحانی بودند که بر اساس آمار و ارقامی که خودشون هم شاهدش هستند در بیشتر شهرستانهای کشور رؤسای ستاد یا قائم مقامای ستاد آقای روحانی بچه حزب اعتماد ملی بودند. در ستاد آقای دکتر عارف هم اتفاق افتاد، یعنی ما تنها حزبی بودیم که در اون شرایط هم معتقد به شرکت در انتخابات و تاثیرگذاری بر روند انتخابات بودیم و هم کاملا با سویه اصلاح طلبانه رفتیم به سراغ آقای دکتر عارف و آقای دکتر روحانی، البته بیشتر به سمت آقای دکتر عارف و کمتر به سمت آقای روحانی، ولی بعد از ائتلاف سوری هدایتی که آقای خاتمی انجام دادن دعای هاشمی و گفتن از آقای روحانی حمایت بکنیم، اون وقت همه بچهای حزب اعتماد ملی تقریبا از آقای روحانی حمایت کردن، تو ستاداش فعال شدن و در دولتشون حمایت کردیم. الان هم همین کارو خواهیم کرد، یعنی ما قطعا در انتخابات با رویکرد اصلاحی و انتقادی برای شکل‌دهی یک مجلس مؤثر به نفع نظام جمهوری اسلامی و به نفع ملت ایران تلاش خواهیم کرد و سعی میکنیم نظرات مشفقانه و دلسوزانه خودمون رو به نظام جمهوری اسلامی منتقل کنیم و از اونا بخواهیم که اجازه بدن نوهای اصلاح طلب شایسته و دلسوز و صالح بتونن در مجلس ایفای نقش بکنن، در انتخابات ایفای نقش بکنن و همچنین در خبرگان رهبری. یعنی ما تلاشمون رو خواهیم کرد که انشالله از نیروهای شایسته ای که در حوزه هستن حمایت کنیم و با تدبیر جمعی و اتفاق نظر با بقیه اصلاح طلبان بتوانیم در حوزه تاثیر خودمون رو به اندازه که میتونیم بذاریم. قطعا ما توی حوزه با آقای هاشمی، با آقای خاتمی، با دیگر بزرگان حوزه اصلاح طلبی هماهنگ عمل خواهیم کرد.
آقای برزین، نگاه ایرانیان خارج از کشور، مقیم خارج از کشور، چه تأثیری میتونه بر رفتار انتخاباتی ایرانیان در داخل کشور داشته باشه با توجه به اینکه در این دو انتخابات، یعنی مجلس خبرگان و مجلس شورا، ایرانیان مقیم خارج شرکت نمیکنن، حق شرکت کردن ندارن؟
ببینید، از اول انقلاب تا به حال یک بحث جدی وجود داشته که آیا باید در انتخابات شرکت کرد یا شرکت نکرد و این بحث طبیعی هم هست و باید چنین بحثی وجود داشته باشه، به خاطر اینکه در ایران انتخابات آزاد و عادلانه نیست، چه با معیارهای خود قانون جمهوری اسلامی و چه با معیارهای بین‌المللی. اما از اون طرف هم باید توجه کرد که راه توسعه سیاسی یک روند صرفا حقوقی نیست، توسعه سیاسی یک فرایند فرهنگی، اجتماعی و نهادی هم هست. به نظر من میرسه که در 20 سال گذشته طرفداران شرکت در انتخابات دست برتر رو پیدا کردن. البته صف‌بندی در این صحنه خیلی پیچیده و جدیه. گروهایی که مخالف رأی دادن هستن طیف وسیعی دارن، سلطنت طلبها، مشروطه خواهان گرفته تا بخشی از جمهوری خواهان، تا گروه های چپ، تا گروه های مسلح و شبه مسلح مثل مجاهدین خلق، کموله و حزب دموکرات. استدلال هاشون هم طیف وسیعی داره، هم حقوقی، هم پراگماتیستی، هم آرمانی، از جمله این که میگن رژیم اسلامی اصلاح بردار نیست یا مبارزه انتخاباتی تغییر واقعی رو به تأخیر میندازه یا اینکه انتخابات ایران با قوانین بین المللی از جمله منشور بین المجالس همخوانی نداره. اهدافی رو که این گروه ها دنبال میکنن مشخصه، هدفشون عمدتا تشویق نارضایتی و فعال شدن مردم و اینکه مردم رو از نظام دور بکنن و از حکومت مشروعیت زدایی بکنن. ولی در برابر این گروه ها که در انتخابات شرکت نمی کنن، گروه های هم هستن که تشویق می کنن در خارج از کشور. اول بحثی که این گروه ها پیش مطرح می کنن اینی که درسته که انتخابات در ایران آزاد و عادلانه نیست، اما مبارزه از طریق صندوق رأی میتونه به تدریج تغییراتی رو به وجود بیاره و اینها استدلال میکنن که در 35 سال گذشته در ایران تحولات مهم سیاسی چه در نهاد حکومت و چه در فرهنگ و شعور سیاسی مردم از بستر انتخابات گذشته و رژیم از طریق صندوق رأی تغییر ماهیت داده. پس به طور کلی بحث شرکت کردن یا شرکت نکردن در انتخابات بحث جدی و به جاییه، ولی به تدریج طرفداران شرکت در انتخابات دست بالا رو پیدا کردن.
با سپاس از شما آقای سعید برزین، آقای محمد صادق جوادی حصار و خانم نرگس محمدی، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتو